من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در استصحاب عدم ازلی بود که در حقیقت زیر مجموعه استصحاب موضوعات مرکب بود و عرض کردیم در این که استصحاب عدم ازلی میشه کرد یا نمیشه کرد بین آقایون اختلاف وجود داشت، اقوال رو به اجمال اشاره کردیم. استصحاب عدم ازلی در ارتباط با اون اوصافی است که حالت سابقه ندارد، اگر بوده از ازل بوده، اگر نبوده هم از ازل نبوده. مثلا فرض کنید آیه صد مثال میزنن که اگر بگن به فقیر کمک کن الا فقیری که اموی باشه، از بنی امیه باشه، خب به هر حال اموی بودن یه وصفی است که این فقیر از اولی که به دنیا اومده یا اموی است یا غیر اموی، و برای او حالت سابقه ای نیست که یه زمانی آقا بوده غیر اموی بوده یا اموی بوده، الان شک کردیم که اموی شده یا نشده. مال اون اوصافیست که اگر بوده از ازل بوده، اگر نبوده هم از ازل نبوده. از این جهت این بحث مطرح میشه. خب این بحث استصحاب عدم ازلی رو اصولین در مباحث عام و خاص مطرح کردن و در استصحاب اشارهی بهش کردن. از این جهت تفصیل بحث رو اگه میخواید پیدا کنید حتما باید به بحث عام و خاص مراجعه کنید، الا اینکه در بحث عام و خاص یه مقدمه ایست که خودش محل بحثه و چون از بحث ما خارجه به اون نمیپردازیم. اون مقدمه اینه که هر وقت عامی تخصیص خورد به دلیل خاص، آیا عام ما معنون میشه به غیر عنوان خاص یا معنون به غیر عنوان خاص نمیشه؟ یعنی اگر مولایی گفت اکرم العلماء الا الفساق، ما باید بگیم وجوب اکرام عالم غیر فاسق موضوع است. پس در حقیقت موضوع حکم وجوب اکرام مرکب از عالم و عدم فسق است. آیا بعد از تخصیص عام معنون به عنوان غیر خاص میشه یا عام معنون به عنوان غیر خاص نمیشه؟ یه بحثی است که آقایون در بحث عام و خاص مطرح کردن و خودش در نتیجه بحث دخالت داره، در نتیجه جریان استصحاب و عدم استصحاب دخالت داره، ولی چون بحث عام و خاصه دیگه اینجا بهش نمیپردازیم. اجمالش اینه که مرحوم نائینی اونجا میفهمن خلاصه اکرم العلماء نسبت به وجود یا عدم خاص اما مطلق است اما مقید است و اما مهمل است. بعد از اینکه مولا گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم، آیا شما میتونید بگید وجوب اکرام نسبت به صفت فسق مطلق است؟ بعد از اینکه گفت الا الفساق منهم، دیگه اطلاق بعد از تخصیص معنا نداره، چون اطلاق بعد از تخصیص معناش اینه که اکرام عالم واجب است چه فاسق باشد و چه فاسق نباشد، در حالی که مولا گفته اکرم العلماء الا الفساق منهم. پس اطلاق که بی معناست. آیا اهمال معنا داره یا معنا نداره؟ میگیم مولایی که گفته اکرم العلماء نسبت به صفت فسق، آیا مطلق گفته یا مقید گفته؟ میگه مولا مهمل حرف زده. میگه خب اهمال هم که میشه اهمال در مقام ثبوت، معنا داره که به مولا بگیم این عالمی که ما میخوام اکرام کنیم به نظر شما فاسق بود اکرامش کنیم یا اکرام نکنیم؟ بگه من نسبت به این قصه اصلا فکری نکردم، متوجه این نکته نبودم. خب اولا خودت گفتی الا الفساق، نمیشه که متوجه نباشی. یعنی اگر شما اهمال در مقام ثبوت رو نسبت به موالی عرفی هم معنا دار بدونید، این جایی که خود مولا گفته اکرم العلماء الا الفساق دیگه معنا دار نیست، چون خودش توجه به صفت فسق داشت. پس اطلاق که معنا نداره، اهمالم که کلن مستحیل میمونه. چی میمونه؟ تغییر. پس وقتی گفته اکرم العلماء الا الفساق منهم، یعنی موضوع عالم مقید به عدم فسق است، نه عالم مطلق، نه عالم مهمل، عالم مقید. حالا چون کلام مرحوم نایینی رو عرض می‌کردیم، مرحوم نایینی به این شکل استدلال می‌کنن و معتقدن همیشه عام بعد از تخصیص معنون به غیر خاص است، از این جهت عنوان میپذیره. پس ما میتونیم بگیم موضوع وجوب اکرام شرعی مرکب است از علم و عدم فسق. این فرمایش مرحوم نایینی است. حالا ما چون این بحثش مال عام و خاصه، دیگه اجازه بدید از این مقدمه بگذاریم. خب مقدمه دیگری مرحوم نایینی مطرح کردن که جلسه قبل اون مقدمه رو مطرح کردیم. مرحوم نایینی فرمودن موضوع مرکب یا مرکب از دو جوهر است، یا مرکب از دو عرض است، یا مرکب از جوهر و عرض است. خب در مرکب از دو جوهر قصه روشنه که حتما رابطه اینها رابطه نعتی نیست. در مرکب از دو عرضی برای دو محل هم رابطه اینها رابطه نعتی نیست، کما این که مرکب از دو عرض برای یک محل هم ایشون فرمودن رابطه اینها رابطه نعتی نیست. یعنی علم و عدالت اینا نعت هم نیستن، نعت زید هستن ولی نعت هم نیستن. این دوتا تکلیفش روشنه. اما اگر موضوع ما مرکب باشه از جوهر و عرضی، این جوهر و عرض، جوهر و عرض همان جوهر باشه، جوهر و عرض جوهر دیگری باشه. اگر جوهر و عرض جوهر دیگری باشه که اونم تکلیفش معلومه، نعتیت نداره، رابطه شون رابطه ترکیبه. اما اگر جوهر باشه و عرض خود همین جوهر، یعنی عرض و محل خودش باشه، اینجا مرحوم نایینی فرمودن چه وجود عرض و چه عدم عرض، رابطه اینها رابطه نعتیت است. این فرمایشیست که مرحوم نایینی گفتن. خب در همین جا مرحوم نایینی مقدمه سومی رو مطرح میکنن. مقدمه سوم عبارت است از این که ما گاهی عرض رو به نسبت به ماهیت خودش میسنجیم و بر او وجود یا عدم رو حمل میکنیم. اینجا میشه وجود و عدم محمولی. شما گاهی وقتا علم رو میسنجید، بعد وجود رو نسبت به همین ماهیت علم بر او بار میکنید. اینجا در حقیقت مفاد کانه تامه است. اگر سلب کنید لیسه تامه است، چون دارید وجود رو به نسبت به ماهیتش میسنجید. ولی گاهی از اوقات عرض رو نسبت به جوهرش میسنجید، نسبت به محلش میسنجید. علم رو نسبت به خودش نمیسنجید، علم رو نسبت به زید دارید میسنجید. ایشون میفهمن خب اینجا کانه ناقصه ایه، اگر نفع کنید لیسه ناقصه ایه، و اینجا در حقیقت نعتیت وجود داره. چه شما وجود بسنجید و چه عدم بسنجید. شما علم رو نسبت به زید بسنجید، بعد بگید هست، این میشه کانه ناقصه. علم رو نسبت به زید بسنجید و بگید نیست، این باز میشه چی؟ میشه لیسه ناقصه. بگید زید عالم نیست. خب لیسه ناقصه یعنی نبودن علم برای زید وصفی برای زید است. زید منقسم میشه به عالم و جاهل. پس نداشتن علم، جاهل بودن، خودش وصفی برای زید است. این در حقیقت کانه ناقصه و لیسه ناقصه است. خب مرحوم نایینی در اینجا میفهمند در همه جایی که شما لیسه ناقصه دارید، به این ارزم برسید تو در حقیقت کانه ناقصه بحث نیست، یعنی عرض و محل خودش، وجود عرض و محل خودش. الان بحث در عدم عرضه. البته قائل داره که حتی در وجود عرضم محمولیه، ولی حداقل مشهور نیست، یه قائل کمی وجود داره. مرحوم نایینی میفهمن در حوزه وجود عرض و محل خودش مثل زید و علم زید، معلومه تا زیدی نباشه علم زید معنا نداره. پس شما علم رو به عنوان علم نمی سنجید، بلکه علم رو نسبت به زید می سنجید. یه وقت می خواهد بگید عالم در شهر ما وجود داره یا وجود نداره. الان شما کاری ندارید که این علم وصف کیست، وصف هر کی میخواد باشه، شما به وجود عالم کاری دارید، ولی اینکه زید یا امر عالمن به این کاری ندارید. اینجا دارید به صورت مفاد کانه تامه میبینید، این عالم نیست اصلا. ولی یه وقت شما علم رو به نسبت به محلش دارید میسنجید، زید عالمه، امر عالمه. خب در وجودش که معلومه رابطه، رابطه نعتی. مرحوم نائینی میفهمن که در حوزه عدم هم این رابطه، رابطه نعتی است. چرا؟ چون میگید زید عالم نیست، پس باید زیدی باشه که شما بگید عالم نیست. اگه زید نباشه نمیتونید بگید زید عالم نیست، یا به تعبیر دیگه بگید زید جاهل است. پس باید زیدی باشد که شما بگید عالم نیست. همینجا مرحوم نائینی متفتن این نکته هستند که در حقیقت شما به صورت عدم محمولی میتونید نفی علم از زید بکنید. مثلا ما نمیدونیم که زید عالم است یا عالم نیست. قبلا تو شهر ما هیچ عالمی وجود نداشت، درسته؟ یعنی چی بود؟ یعنی لیسه تامه بود. الان شک کردیم این آقا رفته خلاصه مدرسه یه جایی مقدار درس خونده، عالم شده یا عالم نشده. قبلا که عالم وجود نداشت، الان هم کماکان عالم وجود ندارد، پس زید عالم نیست. مرحوم نائینی میگه این که اصل مثبت میشه. یعنی شما اگه استصحاب کنی عدم محمولی را، بعد بخوای نتیجه بگیری عدم نعتی را، این میشه چی؟ میشه اصل مثبت. چون میشه اصل مثبت، پس شما هیچ وقت با عدم محمولی نمیتونی عدم نعتی نتیجه بگیری. اینو تو استصحاب عدم ازلی هم همینطوره. یعنی شما وقتی که بگید روزی که این خانم نبود قرشیت هم نبود، الان که این خانم هست عدم قرشیت رو من به صورت عدم محمولی اثبات میکنم، میگه خب عدم محمولی اثبات میشه، ولی عدم محمولی شما موضوع حکمه؟ میگم نه. میگه خب اون که بی اثره. اما عدم محمولی شما میتونه اثبات عدم نعتی بکنه، این که لازمه عقلیه. خب لازمه عقلی هم که اصل مثبته، پس استصحاب عدم محمولی بی معناست. مرحوم نائینی در ادامه بحث خودشون به یه نکته اشاره میکنن، در زمان تو پرانتز بگم فراموش نکردم چی میخوام بحث کنم. من آخر جلسه گذشته گفتم ما ببینیم معنای نعتیت چی. اینا که دارم میگم، دارم همون معنای نعتیت رو داریم بهش میرسیم. من ذیل این بحث داریم به همون معنای نعتیت میرسیم. حواسم به اون موضوع بحثی که گفتم هست. فقط من عنوانش رو مطرح کنم. عده‌ای گفتن نعتیت وجود رابطه است، عده‌ای گفتن نعتیت وجود رابطیه، عده‌ای گفتن نعتیت تحسیسه. حالا من همینایی که حرف میزنم و دارم توضیح میدم، تقریبا اون وجود رابط و رابطی و تحسیس تو این فرمایشات روشن میشه. اینو تو پرانتز گفتم که فکر نکنید یادم رفته چی میگفتم. ادامه بحث یادمه. مرحوم نائینی میفرمایند که خب ما در این مواردی که عدم نعتی داریم، اصلا اخذ عدم محمولی معقول نیست. چرا؟ چون لقائلن یقول که بله اینجا عدم نعتی وجود داره، ولی به چه دلیل مولا به صورت عدم نعتی اخذ کرده؟ شاید مولا به صورت عدم محمولی اخذ کرده. یعنی چی؟ یعنی مولا گفته که خب اگر زیدی بود و عدم عالم یا عدم علم هم بود به صورت محمولی، در اینجا جواز تقلید منتفیه. بله اگر مولا به صورت عدم نعتی اخذ کرده بود، شما نمیتونستی استصحاب عدم محمولی بکنی. ولی چه دلیلی وجود داره که مولا به صورت عدم محمولی اخذ نکرده باشه؟ هر جا در محله شما، زمان شما شخصی بود و عدم علم هم به صورت محمولی بود، شما اینجا جواز تقلید نداری، چون عالم بودن ثابت نیست. پس ما چرا بگیم حتما مولا عدم نعتی رو اخذ کرده؟ یه جور دیگه باز این سوالو من مطرح کنم، چرا شما میگید مولا حتما وصف را در نسبت و قیاس با محل سنجیده، چرا نمیگید اون وصف را در قیاس با خودش سنجیده؟ چرا نمیگید مولا عدم علم را نسبت به خود عدم علم سنجیده؟ میگید عدم علم را نسبت به ذوات و اشخاص سنجیده. پس به هر حال ولو اگر عدم علم زید بود، عدم نعتی بود، ولی امکان داره که مولا عدم علم را به صورت محمولی دیده باشه؟ آیا دلیلی وجود داره که در این موارد مولا عدم محمولی ندیده؟ آیا ناینی میفهمن بله دلیلی وجود داره که مولا این موارد عدم محمولی ندیده است؟ یعنی باید ایشون اون عدم محمولی رو نفی کنه تا اثبات عدم نعتی بگیره. مثلا فرض کنید در همین موردی که مطرح شد، اکرم العلماء الا الفساق، به چه دلیل عدم فسق این عالم مد نظره؟ باید یه دلیلی بر این مسئله مرحوم ناینی اقامه کنه. ایشون یه استدلالی میکنه که اون استدلال قابل تأمله. مرحوم ناینی میفرمند به هر حال مولایی که میخواد عدم علم یا هر وصف دیگه رو به صورت عدم محمولی لحاظ کنه، آیا این مولا این عدم رو به صورت وصف نعتی لحاظ کرده یا لحاظ نکرده؟ تو مثال اکرم العلماء الا الفساق مولا میخواد بگه اگه عالم بود و فسخ هم نبود، ما قبلا تو شهر خودمون حتی کاسبامون عادل بودن، چه خاصه عالمامون. خب یا عدم فسخی به صورت عدم محمولی داشتیم، عالم هم که داریم الان، خب عالمش که موجوده، عدم فسخش هم که عدم محمولی بوده. آی ناینی میفهمد به هر حال این عالمی که موضوع وجوب اکرامه، مولا نسبت به این عالم لحاظ می کند که فاسق است یا فاسق نیست، یا نسبت به این عالم فسق و غیر فسقش رو لحاظ نمی کنه؟ مگر این عالمی که مولا موضوع دلیل خودش اخذ کرده یه انقسامی ندارد به عنوان همین عالم، به عنوان عادل و فاسق؟ مگه همچه انقسامی نداره؟ خب مولا میشه بگه عالم موضوع دلیل منه، ولی من اصلا فکر نکردم که این عالم عادل باشه یا فاسق باشه. میشه؟ خب اگه نکرده باشه که میشه اهمال در مقام ثبوت. اهمال در مقام ثبوت هم که مستحیله، حداقل بر قانون گذار ما که مستحیله. پس اهمال که وجود نداره. خب همینجا نسبت به عدم نعتی نکنید این حرف. الان ما میخوام بگیم چرا عدم محمولی نیست و عدم نعتیه. مولا میتواند بگوید که بله این عالم رو من لحاظ کردم، ولی عدم فسق این عالم به صورت عدم نعتی وصفی برای این عالم نسبت به این دلیل من مطلقه. میتونه اینو بگه؟ چرا نمیتونه بگه؟ چون فرض اینه که عدم فسق یا عدم محمولی یا عدم نعتیه، یا عدم محمولی یا عدم نعتیه. خب اگر بگوید نسبت به عدم نعتی مطلق است، با توجه به اینکه مقید به عدم محمولیه، این مستلزم تحافت و تناقضه. یعنی میگه این عالمی که تو میخوای اکرام بکنی چه فاسق باشد و چه نباشد، البته به صورت عدم محمولی نباید فاسق باشد. هایی به صورت عدم محمولی نباید فاسق باشد، به صورت عدم نعتی که نمیتواند مطلق باشد، اونم باید چی باشه؟ باید نباید فاسق باشد. چون مطلق بودن به لحاظ نعت با مقید بودن نسبت به لحاظ محمول، این دوتا با هم دیگه تحافت و تناقض داره، پس اطلاق هم که نمیتونه داشته باشه. لامحاله چی باید باشه؟ لامحاله باید مقید به عدم نعتی باشد. پس هر جا این وصف وجود داره، حتی وصف عدمی، حتما اون ذات مقید و عدم است و نمیتواند مقید و عدم نباشه. ما کاری به معروض نداریم. همین که شما عدم فسق گفتم، میگید شهر ما هیچ فاسقی وجود نداشت درش، حالا یا عالم توش پیدا شد، علم که محرز بالوجدانه، عدم فسق هم به صورت محمولی من استصحاب میکنم، پس میگم عالم ما عالم غیر فاسق است، پس من میتونم اکرامش بکنم.
تحافظ ما چجور شد؟ تحافظ ما معروض رو میگم نسبت به غیر اصلاح بوده، چون ما اصلا بین این نبود.
تحافظ ما وقتی که بگیم مولا گفته عالم چه فاسق چه غیر فاسق، خود این عالم فاسق باشه یا نه، بعد معنا نداره که عالم و عدم فسق محمولی، چون مطلق بودن ای با مقید بودن به غیر محمولی نمیسازه.
مقید به غیر محمولی که عبارت درست نیست دیگه، مقید به غیر محمولی که نمیشه دیگه، اگه مقید بود نمیشه نفسی.
نه دیگه میشه مقید به غیر محمولی،
محمولی دیگه
قید
او
را معروضش
نگیدیم که دیگه قید
بشه. قید محمولی یعنی موضوع حکم، نه قید او. آره یعنی موضوع حکم، یعنی موضوع حکم اگر عالمی بود و عدم فسقی به صورت محمولی بود وجوب اکرام هست. خب آیه ناینی میگه خب همین عالم، این عالم فاسق باشه یا فاسق نباشه، من عدم فسق محمولی رو کار ندارم، نسبت به عدم نعتی مولا یا هیچ لحاظ نکرده یا مطلق لحاظ کرده یا مقید لحاظ کرده. چرا؟ چون این از انقسامات عالمه. شما نمیتونید بگید انسان رو اکرام کن، میگیم این انسان مرد باشه یا زن، میگه نمیدونم. نمیدونم که نداریم. میگیم این انسان مقید باشه یا مطلق، باید یکی از این دوتا باشه. مطلق اگه باشه با تقیید محمولی تنافی داره. چرا دیگه؟ اگر قراره که خب اگه مطلق باشه، یعنی چه فاسق باشه چه غیر فاسق وجوب اکرام داره، با این که فاسقی کلن نباشه نمیسازه. آقای ناینی میفهمن مطلق بودن به لحاظ عدم نعتی یعنی چی؟ یعنی اکرام کن این زید عالم را هر چند فاسق باشد، با این که جزء موضوع شما عدم فسق محمولیست نمیسازه، این عالم باشد و فاسقی نباشد، در حالی که شما به صورت اطلاق گفتید هر چند فاسق باشه. حالا ادامه بحثم دقت کنید. آیه ناینی میفهمند که خب یا مطلق است یا مقید است یا مهمل است. مهمل و مطلق که نشد، میمونه چی؟ میشه مقید. وقتی که شد مقید، در حقیقت مولا گفته که واجب است اکرام کنی عالمی که متصف به عدم فسق است، یعنی عالم غیر فاسق. پس موضوع ما شد چی؟ شد عالم غیر فاسق. خب تو میتونی عالم غیر فاسق رو در اینجا احراز کنی؟ نمیتونی احراز کنی. حالا که نمیتونی احراز بکنی، پس نمیتونی استصحاب بکنی. اینجا یه سوال از مرحوم ناینی مطرح میشه. اون سوال چیه؟ اون سوال اینه که اگر ما مقید به عدم محمولی داشته باشیم، هر چند مقید به عدم نعتی داشته باشیم، باز استصحاب عدم محمولی میتونیم بکنیم، ولو استصحاب عدم محمولی ما نمیتونه اثبات عدم نعتی بکنه. چرا میتونیم بکنیم؟ چون عدم محمولی خودش موضوعه. شما گفتید اگر قانونگذار ما موضوع خودش رو یه جزءش رو عدم محمولی قرار بده، حتما باید عدم نعتی هم جزء موضوع باشه. بسیار خوب، ما عدم نعتی رو نتونستیم اثبات کنیم، ولی عدم محمولی رو که میتونیم استصحاب بکنیم. خب فرض اینه که ما عدم محمولی رو استصحاب میکنیم، عدم محمولی اگر خودش موضوع حکم است، پس خودش قابل استصحابه، حالا ولو عدم نعتی ثابت نشه. پس آیین آیینی باید یک دلیل دیگه برای ما بیارن و اون دلیل چیه؟ اون دلیل اینه که اگر عدم محمولی با عدم نعتی با هم دیگه تقیید بود، دیگه عدم محمولی نمیتونه قید باشه، لا محال باید عدم نعتی قید باشه. آقای نائینی میفهمن انقسام اولی مقدم است بر انقسام ثانوی، یعنی مولا وقتی که میگه زید، اوصاف زید مقدمه بر این که این وصف در خارج به صورت مطلق وجود داره یا وجود نداره. شما میگید اگر مولا عدم رو به صورت عدم محمولی ببیند، خب از اون ور نسبت به زید هم باید عدم نعتی ببینه. میگه خب اگه به زید و عدم نعتی ببینه که دیگه معنا نداره باز دوباره عدم محمولی ببینه. اگه بگه زید غیر فاسق رو باید اکرام کنی، معنا داره هم بر علم بیاد عدم نعتی غیر فاسق بزنه، هم بیاد عدم فاسق محمولی رو جز موضوع خودش اخذ کنه. آقای نائینی می فهمن با اخذ عدم نعتی ما بی نیاز از اخذ عدم محمولیم، چون بی نیاز از اخذ عدم محمولیم، اخذ عدم محمولی به عنوان موضوع این میشه لغو محض و مولا هم چیکاری نمی کنه. من تونستم فرمانش ممنون نائینی رو بفهمونم یا نه؟ این تیکه آخرش مثلی که سوال نکنید. ما گفتیم اگر مولا بیاد عدم رو به صورت محمولی ببینه چه مشکلی داره؟ آقای نائینی گفتن خب عدم نعتی رو آیا لحاظ کرده یا لحاظ نکرده؟ اگه لحاظ نکرده اهمال، اگه لحاظ کرده یا مطلق لحاظ کرده یا مقید لحاظ کرده. اگه مطلق لحاظ کرده که با این که عدم محمولی جزء موضوع تعافد داره، اگه مقید لحاظ کرده، اگه مقید لحاظ کرده که خب عدم محمولی عدم نعتی رو نمیتونه اثبات کنه. اشکال اینه که اگر مولا خودش عدم محمولی رو جزء موضوع اخذ کرده، خب عدم محمولی خودش قابل استصحابه ولو عدم نعتی قابل استصحاب نباشه. ما مشکلمون در موارد دیگه که میگفتیم استصحاب عدم محمولی نمیشه، گفتیم عدم محمولی جزء موضوع نیست، عدم نعتی جزء موضوعه، پس اینکه جزء موضوع نیست که استصحابش کنیم. اگرم بخوام اینو استصحاب کنیم که عدم نعتی رو بفهمونیم، اونم که اصل مثبته، خودش که جزء موضوع نیست، لازمش هم که مثبته، پس استصحاب عدم محمولی نمیتونیم بکنیم. اما در اینجا عدم محمولی خودش جزء موضوعه، حالا که جزء موضوع قابل استصحابه، پس در حقیقت موضوع ما بود وجود عالم و عدم فسق به صورت محمولی و عدم فسق این عالم. خب من حالا عدم علم به صورت محمولی رو اثبات کردم، جزء موضوع بود، پس علم هست، عدم فسق به صورت محمولی هم قابل اثبات بود. حالا آقای نائینی میفهمن اگه عدم نعتی قید موضوع باشه، دیگه عدم محمولی نمیتواند اخذ بشه. ایشون میفهمن همیشه انقسامات تقدیم و تأخیر داره، یعنی انقسام زید به عدالت و فسق خودش مقدم است به انقسام زید به نبود عدالت در عصر او یا در محله او و بود عدالت به صورت وجود و عدم محمولی. خب وقتی مولا عدم نعتی رو اخذ بکنه، دیگه نیازی به اخذ عدم محمولی نداره، پس اینجا لامحال مولا باید عدم نعتی رو اخذ کنه. دو تا چیه متفاوته؟ یعنی چی موضوع متفاوت برای هم؟ نداره. ولی اگه عدم محمولی باشه عدم نعتی هست یا نیست؟ یعنی اگر ما بگیم در شهر ما فاسقی نیست، آیا میتونین بگیم بازم زید فاسقه؟ اصل مثبته، ولی عدم محمولی ما رو بی نیاز از خواسته مولا میکنه. نه، خواسته مولا اینه که ما نه، به این دقت کنید، مولا میخواد ما دنبال عالم فاسق نریم یا اکرامش نکنیم. با عدم محمولی نتیجه میگیره دیگه. البته اینی که من دارم میگم خلاف حرف ناینیه، ولی تو اون سوال شما یکسانه. نکنید مولا میخواد ما دنبال عالم فاسق نریم یا عالم فاسق رو اکرام نکنیم. اگر بگوید عالم باشد و فسق نباشد ولو به صورت عدم محمولی، به نتیجه خودش میرسه یا نمیرسه؟ میرسه دیگه، چون فاسقی وجود نداره. پس ما دنبال عالم فاسق نرفتیم. آی ناینیم ومد، خب مولا قبل از این که بیاد فاسق رو در شهر و عصر ما نگاه کنه، میاد فاسق همین عالمی که گفته اکرامش کنه نگاه میکنه دیگه. انقسام این عالم به عدالت و فسق او مقدم است از انقسام این آقا به عدالت و فسق دیگری. مثل چی؟ مثل این که شما رو بیان بگن آقای الف اما عادل است و اما فاسق، آقای الف رفیق او اما عادل است و اما فاسق. انقسام شما به عدل و فسق مقدم است بر انقسام شما به قرین شما، انقسام شما به هم عصر شما. حالا این من انقسامات اولی و ثانوی رو همچی با تردید میگم، چون اصطلاحاً اینجا انقسام اولی و ثانوی بهش نمیگن، ولی به هر حال هر ذاتی نسبت به اوصاف خودش مقدم است بر انقسام تا انقسام او به مقارناتش. من به وصف خودم که مقدمم منقسم بشم تا به مقارنات خودم. من ناینی میفهمن خب اگر مولا میخواد به این نتیجه برسه که ما دنبال عالم فاسق نباشیم، اما باید به عدم محمولی اخذ کنه و اما به عدم نعتی. خب اخذ به عدم نعتی که اولاست تا اخذ به عدم محمولی، چون انقسام حالا فرض کنید اولیست و انقسام ثانویست. یعنی انقسام من به عوارض خودم مقدم است از انقسام من به عوارض قرین من. این که بگید من عادلم یا فاسق، یا رفیق من عادل یا فاسقه، یا هم عصر من عادل است یا فاسق، از این جهتشون میفهمونم. خب میشه لغو، چون میشه لغو. مولای حکیم ما همچی لغوی انجام نداده، یعنی مولا نیومده کار لغو بکنه. مولا اگر منقسم میکرد زید را به عادل و فاسق و میگفت زید غیر فاسق عالم غیر فاسق، کاری نداشت که در عصر و محله او فاسقی باشد یا نباشد. اگر این آقای عالم غیر فاسقه، تبعیت کن، اکرامش کن، ولو تو محله اینا آدم های فاسق زیاده، من به محله اینا چی کار دارم؟ من به عصر اینا چی کار دارم؟ تا مولا بیاد بگه اگه این آقا عالمه و فاسقی هم به صورت محمولی وجود ندارد، خب این که اولاست تا بیاد بگه که نه این آقا عادل باشه و فاسقی در محله جون وجود نداشته باشه، یا این آقا عالم باشه و خودش فاسق نباشه. روشن شد؟ نه، اصلا ما قبل از اون قرینه به قرینه حکمت تمسک کرد مرحوم ناینی. حالا شما دارید از مرحوم ناینی دفاع میکنید، ولی ایشون میگه اصلا ما در اینجا معنا نداره. مولا یه وقت مولا میتونست عدم محمولی رو که اخذ میکنه نسبت به عدم نعتی هیچ لحاظی نداشته باشه. اگه میتونست حرف شما خوب بود، اگه نمیتونه حرف شما خوب نیست. خب حالا من یه سوال از شما بکنم، اینقدر زحمت کشیدیم حرف مرحوم ناینی رو بگیم. مرحوم ناینی نعت رو وجود رابطی میدونه یا وجود رابط؟ نعت رو وجود رابطی میدونه یا وجود رابط میدونه؟ مشکل میگن جای دیگه ما وجود رابط و رابطی رو نمیدونیم. این چی؟ خب بسیار خوب، توضیح من تقریبا نظریه مرحوم ناینی رو روشن کرد. حالا اجازه بدید اشکال آقای خویی رو مطرح کنم تا قصه روشن تر بشه. بفهمم
آقای ناینی گفتش که عدم محمولی میتونه عکس بشه چون نهادی داره.
خب
حالا برعکسش اگه بکنید، اگر عدم نعتی عکس بشه اون نهادی دیگه نمیاد.
چه معنی؟
اگر عدم نعتی وقتی عقص بشه نسبت به علم محمولی دیگه چیز تصور بکنیم مخنق متفلاق خلاق.
بسیار خوب، سوال ایشون خوبه. الان در کلام آقای خویی وجود داره این مسئله. حالا من میتونم جواب سوال شما رو بدم، اما این مقدار فهمش آقای خویی نظمش فهم میزه. ایشون سوالشون اینه، ایشون میگه خب همون اشکالی که شما در عدم نعتی دارید در عدم محمولی هم همین اشکال میاد. چجوری؟ شما بگید شارع اومده عالم رو عدم فسق همین عالم رو لحاظ کرده، ما میگیم نسبت به عدم محمولی یعنی نبود فاسق در محله یا زمان ما یا مهمله یا مطلق یا مغیر، همه این حرفا رو میزنیم. آقای ناینی میفهمن که اصلا نسبت به عدم محمولی ما نیاز به اطلاق و تقیید نداریم، چون با تقیید عدم نعتی ما رو بی نیاز از عدم محمولی کرد. اهمال در فرضی معنا داره که مولا بدون در نظر گرفتن تکلیف من مکلف رو روشن نکنه. اونجا که مولا یکی از متلازمین رو عکس کنه، متلازم دیگه به خودی و خود ثابت یا نفع باشه، دیگه اصلا نیازی به عکس نداره مولا. تعبیر آینائین اینه که ما رو بی نیاز کرد تقییده و عدم نعتی از تقییده و عدم محمولی، چون بی نیاز کرد مولا ضرورتی نداره بیاد اصلا او رو لحاظ کنه، اتفاق کار او لغوه. یعنی اگه بیاد عدم محمولی رو لحاظ کنه الا اینکه بر عدم محمولی او اثری مترتب باشه، و الا یه اثری مترتب نباشه بخواد همین نتیجه رو بگیره که از عدم نعتی، و از عدم نعتی گرفت دیگه، از عدم نعتی به طریق اولا گرفت، باز تقییدش به عدم محمولی برای چی؟ خب شما میگید پس اگر از هر دو مسیر میتونه به نظر خودش برسه، خب چرا از عدم نعتی برسه، بیاد از عدم محمولی برسه؟ گفت خب انقسام اولی مقدم بر انقسام ثانویه، معنا نداره مولا طرف رو نسبت به خودش نسنجه، بیاد طرف رو نسبت به عوارضش بسنجه، به مقارناتش بسنجه. شما میخواد بگید این آقا رو اکرام کن یا نه، اصلا نگاه نمی کنید این فاسقه یا عادل. میگه اگه رفیقش فاسقه اکرامش نکن. خب خودش اگه فاسقه چی؟ فسقه او که مقدمه بر فسق رفیقه. دارم مثال میزنم. مرحوم ناینی میفهمن فرض کنید مولا از دو مسیر میتونه برسه، الا این که چون او انقسام اولیه، البته این انقسام اولی با تسامحه دیگه، چون او انقسام اولیه، مرحوم ناینی میفهمن خب انقسام اولی که مقدمه بر انقسام ثانویه دیگه، مولا نمیتونه انقسامات اولی رو نبینه، یعنی بگه این ذات رو اکرام کن، میگم حتی اگه فاسقه، میگه او رو فکر نکردم، ولی فکر کردم اگه رفیقش فاسقه چیکار کن؟ نمیشه. تو شما خودش رو فکر نکنی، مقارنش رو فکر کنی، ملازمش رو فکر کنی، این عمل لغوه دیگه. این استدلال مرحوم ناینیست بر این که نه انقسام اولی بوده و انقسام ثانوی نبوده. نکنید به این عرضم برسید، آیه ناینی میخواد بفهمد عدم عرض و محل خودش حتما رابطه نعتیت دارن، فقط من بحثم در اینه که به این مقصود مولا با عدم محمولی هم میرسه، با عکس عدم محمولی هم میرسه یا نه. ولی من تشکیک نمی کنم که رابطه عدم عرض و محل خودش حتما رابطه نعتیته. اینجاست که آقای خویی میگه نه، عدم عرض و محل خودش میتونه رابطه محمولی داشته باشه. این حرفیست که مرحوم ناینی بر نمیتابه، میگه عدم عرض و محل خودش اصلا نمیتونه رابطه غیر نعتی داشته باشه، حتما عدم فسق و زید اینا نعتن با هم، و شما نمیتونید این رو به صورت محمولی ببینید. خب اما فرمایش آقای خویی، آقای خویی اشکالشون اینه که همه یه حرفایی که شما در عدم نعتی زدی تو عدم محمولی هم میاد، که من الان از آقای خویی جواب دادم که نه، آقای ناینی میفهمند که فرق عدم نعتی و محمولی اینه که عدم نعتی ما رو بی‌نیاز از عدم محمولی میکنه و انقسام اولی مقدمه بر انقسام ثانویه. اون اشکال آقای خویی هم جواب آقای ناینی و آقای خویی. نکته بعد اینه که آقای خویی میفهمند جناب استاد، آقای ناینی، عرض در ثبوتش محل میخواد ولی در نبودش که محل نمیخواد. وجود عرض محل میخواد، این وجوده وجوده فی الموضوع، ولی نبودش که محل نمیخواد، ولی نبود عدم محل میخواد. پس ما برای وجود بیازه که محل میخوام، برای عدم بیازم محل میخوام. اصلا عرض در عدم خودش به محل نیاز داره؟
در خارج.
آقای خویی میفرمان که شما وقتی که عرض رو تعریف میکنین میگین چی؟ میگین که این وجوده وجوده فی الموضوع، ولی اگر نبود چی؟ باز نبودش هم فی الموضوع. ما در حوزه تحقق وجوده که محل میخواد، عدم که محل نمیخواد. اینجاست که آقای خویی از این نقطه میخواد بگه که نه، عدم عرض میتونه اصلا عدم محمولی باشه. این که شما میگید حتما محل میخواد، این اول کلامه، چون همه این تعریفایی که آقایون کردن برای وجود کردن، برای عدم که همچی چیزی نیست. وجود عرضه که محل و موضوع میخواد، عدم عرض که محل و موضوع نمیخواد. پس عدم عرض میتواند باشد بدون محل هم باشد. پس این وجده وجده فی الموضوع، ولی عدمشو که نبودن موضوع میخواد. از اینجاست که من میگم استصحاب عدم ازلی میشه کرد. خب الان دعوای آقای خویی چیه؟ آقای خویی و من که ما در وجود حرف شما رو میپذیریم، ولی در عدم نمیتونیم بپذیریم، چون عدم اصلا موضوع نمیخواد. نه عرض، عدم بیاز موضوع میخواد، شما میگه عدم بیاز موضوع نمیخواد، وجود بیازه که موضوع میخواد. هر عرضی که فرض کنید وجودش موضوع میخواد، عدمش که موضوع نمیخواد. پس این که شما میگید لا محاله باید موضوع داشته باشه تا عدم ثابت بشه، این تمام نیست. چرا؟ چون عدم موضوع نمیخواد اصلا. خب اگه نیازمنده به موضوع نیست، پس عدم عرض بدون موضوع هم داریم، پس ضرورتا نعتی نیست، محمولیه. نه این قبل از انقسامه. نکنید آقای خویی اومد کل مسئله رو زیر سوال برد. اون اشکال اول بود که این نسبت به انقسام اولی و ثانوی رو جواب دادیم. اشکال بعدی آقای خویی به من اون اینه که این مسئله ای که شما در ارتباط با نعت و موضوع گفتید، این نسبت به وجود صادقه. بله عرض رو تعریف میکنن این وجوده وجوده فی الموضوع، ولی عدم او رو که نگفتن موضوع میخواد. بیاز وجودش موضوع میخواد، عدمش که موضوع نمیخواد. ولی جواب آقای خویی رو باید بدید، آیا عدم عرض موضوع میخواد؟ نه. بسیار خوب، اگر عدم عرض موضوع نخواد، آقای خویی میفهمن پس نعتیت یعنی چی؟ میتونه عدم محمولی باشه حتی عدم عرض.
نسبت به جوهر خاص اگه
بخوام عدم ثابت
کنم، بازم
عدم که موضوع نمیخواد. جوهر خاص که میخوان ثابت کنین یعنی تحقق اون موضوع نمیخواد. آقای خویی میفهمن وجود عرض تحققش موضوع میخواد، ولی عدم عرض تحققش موضوع نمیخواد. چون موضوع نمیخواد پس نعتیت معنا نداره الا در معدولت المحمول. بله در معدوله اینطوریه، ولی در سالب محصله اینطوری نیست. سالب محصله ایشون میفهمن که صادق است و ثابت است ولو با نبود موضوع. حالا ببینیم چی میشه. اللهم صل علی محمد.